أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دو جلسه گذشته عموم نکاتی که پیرامون ورود به شرح مقاله شاخصه های مکتب عرفانی نجف اشرف لازم بود ذکر شد. خیلی مختصر، خیلی کوتاه سعی کردیم که اون تصورات، مبادی تصوری و احیانا تصدیقی که برای ورود به توضیح شاخصه های مکتب عرفانی نجف اشرف لازم است که توضیح داده بشه، خیلی مختصر بیان بشه، خیلی مجمل تفصیل اونها رو در کتب مربوطه به این فن، در مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، در کتب اساتین این فن میتونید پیگیری بفرمایید. حقیقت عرفان چیست؟ خب این یه مسئله است. نویسندگان مختلف، دانشمندان مختلف در این زمینه قلم زدن. رابطه عرفان با شریعت چیست؟ رابطه عرفان و تصوف چیست؟ در کتاب‌های مختلف این مسائل بیان شده و محققین، پژوهشگران و کسانی که علاقه به این سنخ مباحث دارند میتونن که این مباحث رو در جای خودش پیگیری کنند. ما در این دو جلسه تاریخ عرفان برای خودش کتاب‌های نوشته شده، اینکه عرفان از کجا آغاز شد به عنوان خواستگاه عرفان که عرض کردم بحث‌های مفصلی داره، جدا از اون نشو و نمای عرفان، آیا عرفانی که قبل از جناب محی‌الدین بود با عرفان ایشون در تضاد است، در تقابل است، در تباین رابطش، چگونه عرفانی است؟ بعضی از محققین بزرگوار ما ادعا کردن که وحدت وجود از اندیشه‌های جناب محی‌الدین است مثلا، و ایشون عرفان وحدت وجودی دارد و مثلا قبلی‌های ایشون عرفانشون وحدت وجودی نبوده. اون یه حرفی است. خیلی از صاحب نظران نظر رو رد کردن. این که ما چه نظری رو بپذیریم، در چه فضایی حرکت کنیم، چه چیزی رو قبول کنیم، این کاملا بسته به اینه که در کتب تحقیقی چطور ورود پیدا کنیم، در نزد اساتید چطور تلمس کنیم و این مباحث رو با سیر خودش پیش بگیریم. اون چیزی که دو جلسه گذشته بود عمدتاً بحث‌های مقدماتی به صورت خیلی مختصر بود. از این جلسه اگر اجازه بدید وارد بحث اصلی شرح مقاله حضرت استاد وکیلی دامز الله بشیم. ایشون آغاز مقاله رو با ذکر این نکته شروع می‌کنن که خب چه ضرورتی دارد انسان شاخصه‌های یک مکتب عرفانی مثل مکتب عرفانی نجف رو بر بشمارد و با شاخصهای این مکتب آشنا شه. ضرورت این مسئله و اهمیت این مسئله چیست؟ مطلبی که حضرت استاد می‌فرمایند اینه که عرفان اصلش از امور فطری است. عرفان به این معنا البته که انسان بخواهد حصار مادیت رو بشکونه، بخواهد با غیب ارتباط بگیره، بخواهد عوالم فراتر از عالم ماده رو لمس کنه، درک کنه، شهود کنه، به گشت و گذار در تمام مراتب خلقت بپردازه. این خواسته فطری انسان هاست، این یک نیاز غریزی بشره. اگر کثرت های عالم، اگر این شلوغی که انسان ها رو احاطه کرده، اگر این به قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لولا تکثیرم فی کلامکم و تمریجم فی قلوبکم، اگر این حرفهای بیهوده، اگر این استرابها و تشویشهای درونی رو رها کنه، انسان با خودش خلوت کنه، این میل به حرکت به سمت بالا، میل به حرکت به سمت آسمان رو در وجود خودش کاملا احساس خواهد کرد که شما میبینید عرفانهای حقیقی و کاذب الا ماشاءالله در تمام تاریخ وجود داشتن. بحث این که انسان حرکت کند، سلوک داشته باشد، دریافتهای غیبی و معنوی داشته باشه، این همیشه مطرح بوده به خاطر اینکه این نیاز فطریست. دانشمندان همیشه به ما این تذکر رو دادن که اگر میخواهید ببینید یک مسئله جزء مسائل فطریست یا نه، گستره تاریخی و جغرافیایی اون رو بررسی کنید. اینکه یک مسئله مثلا در یک قرن یک چیزی مد میشود، مردم در یک قرن، در دو قرن به یک چیزی تمایل نشون میدن یا نه، در یک گوشه ای از قاره اروپا، در گوشه ای از قاره آمریکا، در گوشه ای از آسیا گروهی از مردم سالیانی به یک چیزی متمایل بودن، دلیل بر فطری بودن یک چیز نیست. اما این که میبینید در تمام نقاط مختلف جهان، در اقصا نقاط عالم، در تمام زمانها گرایش های غلیظ عرفانی وجود داشته، گرایش های معنوی وجود داشته. این نشون میده که اصل این مسئله از مسائل فطریست، از گرایشات غریزی انسان است. حالا من اصطلاحی اینجا صحبت نمی کنم که فطرت در حکمت اسلامی معنایی دارد در قرآن کریم، آیا این فطرت همون فطرتی است که فلسفه مطرح کرده یا نه، فطرت قرآن غیر از فطرت حکمت است، غریزه فرقش با فطرت چه، وارد اینها نمی خوام بشم. یعنی در کمون ذات انسان میل برای حرکت به سمت اطلاق وجود داره. بعضی ها از این مسئله برداشت های غلطی پیدا کردن، میان وجوهی از عرفان اسلامی رو میگیرن با عرفان هندی مقایسه میکنن، میگن نها کنید 6000 سال گذشته، 4000 سال گذشته، 2000 سال گذشته هندی های همچین مطلبی رو گفتن، شبیه همین حرفی که عارفان مسلمان میزنن، پس عرفان اسلامی اقتباس از عرفان هندی است. یا میان بین حرفای افلاطون، حرفای بعضی از بزرگان یونان، فیثاغورس، هرمس، مطالبی رو میکشن بیرون و میگن بله نگاه کنید در حکمت افلاطونی، در حکمت فیثاغورسی همین مسائل عرفان اسلامی مثلا در این مقدار مسئله اشتراک وجود داشته، پس عرفان اسلامی اقتباسی از عرفان افلاطونی یا حالا عرفان فلوتینی نو افلاطونی. این هیچ جای این کاری وجود نداره. یقیناً چنین است که بین عرفان اسلامی و سایر عرفان‌ها اشتراکاتی وجود داره. حرف حق، حرف عشق یک کلامه. بله کامل‌ترین و جامع‌ترین عرفان عرفان اسلامی است. برای همین مطالبی رو در عرفان اسلامی شما پیدا می‌کنید که در هیچ جای دیگه پیدا نمی‌شه. عمیق‌ترین مطالب عرفانی در عرفان اسلامی، در روایات ما، در قرآن کریم، در توحید صدوق، در اصول کافی پیدا می شود. ولی به این معنا نیست که خب اگر ما یک عرفان مخصوص به خودمون داریم باید تمام حرفاش جدید باشه، در هیچ جای دیگه این حرفا پیدا نشه. نه، اصل توحید خداوند متعال، اصل گرایش به غیب، اصل این که انسان بخواهد خداوند متعال را نبریده از خود بلکه محیط و مهیمن و مسیطر بر خود تصور کنه، باور کنه و مطابق اون حرکت کنه، از ضروریات زندگی انسان بوده. شما میبینید مرحوم علامه طباطبایی از اوپانیشادها تعبیر میکنن این بوی وحی میده، این کلام کلام توحیده، منتها اونقدر به صراحت بیان شده این مسئله، اونقدر به صراحت بیان شده که افراد به اشتباه افتادن. اما توحید خداوند، همون توحید کتاب اوپانیشادها، همون توحید قرآن کریم است، منتها قرآن با زبانی این رو بیان کرده که خلاق به اون شکل به گمراهی نیفتن. مقام معظم رهبری هم یه تعبیری در همین فضا دارند. میر فندرسکی کتاب جوگ باشت، اگر اشتباه نکنم، یا باشت، این کتاب رو به فارسی ترجمه میکنه، تلخیص میکنه و ترجمه میکنه. همون ابتداش مقدمه‌ای که مینویسه، خب میر فندرسکی این عالم بزرگ اسلامی، من بعد از قرآن و روایات کتابی بهتر از این ندیدم. چرا؟ چون این مسئله عرفان غریزی انسان است، همیشه بوده، همیشه درد خداپرستی و موحد بودن در نهاد انسان‌ها بوده. خصوصا که فلسفه تاریخ ما و نگاه ما به تاریخ و حیات انسان کاملا متفاوت است از نگاهی که امروز داره غرب ترسیم میکنه. نگاه غربی برای تثبیت اندیشه داروینیسم میاد به ما انسان‌هایی رو نشون میده به عنوان انسان‌های اولیه، انسان‌های قارنشین، نیم انسان و نیم حیولا. شما تکامل پیدا کردید، سیری پیدا کردید و به بشر متمدن امروزی رسیدید. زندگی انسان‌ها از غار شروع می‌شود و به شهر می‌رسد. از وحشیگری آغاز می‌شود و به تمدن می‌رسد. منتها قرآن کریم می‌گوید اولین زندگی‌های انسانی بر روی کره زمین زندگی‌های انبیایی بوده. نبوده که انسان‌ها در وحوشت مطلق، در دریدگی مطلق، در عقب ماندگی مطلق زندگی کنن، آسته آسته حالا یک سنگی به سنگی بخورد، جرقه‌ای بزنن، عصر آتش شروع شود. خیر، اولین انسان ها یا لااقل اولین رگه های حیاتی انسان با انبیاء الهی گره خورده، با آدم ابوالبشر گره خورده. انسان های اولیه انبیازاده بودند، نبیزاده بودند، انسان های مرتبط با وحی، مرتبط با غیب. زندگی ها زندگی هایی بود که وحی اون زندگی ها را اداره می کرد، نه عقل وحشی انسان ها که با آزمون و خطا به جواب خواهی برسه. و این ادامه پیدا کرد. بله، بشر هم در این زمین، در این سیر خودش تکامل هایی پیدا کرد، اما اینطور نیست که در وحوشت در قارنشینی مطلق بود و امروز به تمدن رسید. اولین انسان ها، اولین تمدن ها و تمدن های توحیدی رو ایجاد کردن. خب طبیعی است اقتضاعات زمانی، عقل انسان باعث پیشرفت و حرکت انسان ها هم شده. یعنی این خواسته غریزی از همون اول آبشخوری هم داشته، از همون ابتدا معدن وحی رو هم در کنار خودش داشته. و این انبیاء الهی‌اند که از همون ابتدا انسان‌ها رو دعوت می‌کنند به توحید، نفی مطلق شرک می‌کنند و انسان‌ها رو به سمت وصول به خداوند، لااقل رسیدن به مقام تجرد دعوت می‌کنند. این غریزه فطری، این خواست درونی در کنار این تعلیم دائمی و همیشه انبیاء الهی که هیچ امتی نبود مگر اینکه نبی داشت که او را دعوت به توحید کند، دعوت به حرکت به سمت خداوند متعال کند. این تنه عرفان اسلام، بذرش با اولین انسانها در زمین کاشته شد. وقتی یک مسئله این چنین عمومیت پیدا می کند و این چنین متاعی، این کالای، این چنین مشتریهایی پیدا می کند، مشتریهایی به اندازه جهان بشریت، طبیعتاً اینجا قش هم پیدا می شود، کلاهبرداران و شیادانی هم پیدا می شود. اون کالایی، اون متاعی که هیچ مشتری ندارد، جنس تقلبی هم ازش پیدا نمی شه. خب این کالایی رو که نمیخرند، اون انسان متقلب دعب و دایی ندارد بر این که بیاید بدل این رو، تقلبی این رو بسازد. اون کالایی که پرطرفدار است، اون جنسی که مشتری دارد، اون جنسی که میاد بدلش و جنس قلابی و تقلبی ساخته میشه. خب چه کالایی، چه متاعی، چه دری در جهان به اندازه در عرفان و معنویت مشتری داشته؟ مشتری به اندازه تمام انسانهای جهان، یعنی مسائل غیبی. یعنی یکم دید واسطری پیدا کنیم، یعنی مسائل غیبی، مسائل ماورایی، مسائلی هستند که کاملاً، که تماماً انسانها رو با خودشون درگیر میکنن. کمتر کسی است که میل و رغبت نسبت به این مسائل نشون نده. خیلی از اونهایی هم که نسبت به این مسائل میل و رغبت نشون نمیدن، چون با خودشون خلوت نداشتند. اگر خلوت کنند، اگر از کثرت‌ها فاصله بگیرند، خود به خود این رو درک میکنند، خود به خود این رو میفهمند که نیاز دارند، که سیر نشدند، که اشباع نشدند. میبینید شما قله های فکری بشریت رو، اون درجه، حالا داخل بین الهلاله نرس کنم این رو تا زیاد از بحث فاصله نگرفتیم، قله های فکری بشر ها وقتی که اشباع میشوند در اون مسیری که بودند، احساس میکنند هنوز یک چیزی کم است، هنوز وجودشون کمبود دارد. از اونجا پای به وادی عرفان معنویت، حالا چه درست چه غلطش میگذارند. پاسکال یکی از بزرگترین دانشمندان جهانه، کمتر کسی است که پاسکال رو نشناسه، در وادی علوم تجربی و ریاضی کار کرده باشه و با پاسکال و دستاوردهای او ناآشنا باشه. در ریاضیات فرمول داره، ابتکار داره، در فیزیک قانونهایی رو به اسم خودش ثبت کرده، روشهایی رو برای خودش ابداع و ابتکار کرده. خب این بزرگ علوم ریاضی و فیزیکی عصر خودش حرکت میکند، به خاطر تصادفی که پیش میاد، حالا روی پلی بوده گویا، این چرخ کالسکش در میره و مرگ رو در مقابل خودش میبینه. یک لحظه میبینه که تمام این مکتسبات من، تمام این دریافت های من، هیچ کدوم من رو قانع نکرده، هیچ کدوم چیزی نیست که الان من این مرگ رو در مقابل خودم میبینم احساس رضایت کنم، احساس توپر بودن بکنم. من خالی خالی الان که دارم با مرگ مواجه میشم. از این فاجعه نجات پیدا میکنه، میره در وادی ریاضت، میره در کنج عزلت میشینه و به خودش میپردازه. در بین اهل علم پاسکال به عنوان عارف فیزیکدانان معروفه، کسی که دیگه بعد از اون مدت کاملا متوجه پرداخت به خودش، پرداختن به نفسش و حرکت به سمت عوالم غیبی میشه. مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، چقدر این بزرگوار، چقدر این بزرگوار در فقه، در اصول، در فلسفه، جزء شخصیت‌های برجسته، جزء شاگردان درجه یک مرحوم آیت الله بروجردی، جزء شاگردان درجه یک مرحوم علامه طباطبایی بودند. علامه طباطبایی می‌فرمایند شهید مطهری به درس من که می‌اومد به من احساس رقص دست می‌داد، چون میدونستم یکی سر درس اومده که میفهمد من چه میگم. همچین شخصیتی، همچین انسان نابغه‌ای، سالهای آخر عمر مقام معظم رهبری میفرمایند، میگن مرحوم مطهری به من گفت آی خامنه‌ای، من خسته شدم، من دیدم اینها من رو قانع نمیکنه، میخوام خلوت کنم با خودم، میخوام برم یه گوشه بشینم ذکر خدا بگم، به سیر و سلوک بپردازم. تعبیر حضرت آقا اینه، به مرحوم مطهری به من گفتن میخوام به وصال خدا برسم، میخوام به فناء فی الله دست پیدا کنم. حالا ایشون التماسی میکند، تضرعی میکند به سمت خداوند متعال، خدا در این راه استادی نشونش بده. جریان مفصلی دارد، بالاخره ایشون دستشون در دست مرحوم علامه تهرانی قرار میگیره و دهه آخر عمرشون یا حداقل 8 سال آخر عمرشون رو به عنوان یکی از شاگردان سلوکی مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در مسیر سیر و سلوک قرار میگیرند. مرحوم علامه تهرانی رساله لب و لباب رو که یکی از برجسته ترین آثارشون هست هدیه کردن به روح مرحوم مطهری. اونجا اشاره می‌فرمایند به همین، حالا مصاحبه ای هم دارن مقام معظم رهبری اگر اشتباه نکنم با آقای حداد عادل، اونجا هم حضرت آقا همین مسائل رو گوشزد می‌کنن، همین نکات مرحوم علامه تهرانی رو اونجا تکرار می‌فرمایند، اونجا بیان می‌فرمایند. مرحوم علامه تهرانی در کتاب لب و لباب اولش می‌نویسن دوست مکرم و سرور ارجمند مهربان‌تر از برادر ما مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رضوان الله علیه که سابقه آشنایی ما با ایشان متجاوز از 35 سال است، پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و کتابت و موعظه و تحقیق و تدقیق در امور فلسفیه با ذهن رشیق و نفس نقاد خود، بالاخره در این چند ساله آخر عمر خود بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراب دل از سرچشمه فیوزات ربانیه، اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی گردد و هیچگاه نمی تواند در حرم مطهر خدا وارد شود یا گرداگرد آن طوف کند و به کعبه مقصود برسد، و چون شمعی که دائما بسوزد و آب شود یا پروانه‌ای که خود را به آتش زند و همانند مؤمن و متعهدی که شوریدوار دل باخته گردد و در دریای بیکرانه ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانی گردد و وجودش به سعه وجود خدا متسع شود، قدم راستین در این مزمار این در مزمار این میدان نهاد. بیداری شبهای تار و گریه و مناجات در خلوت سهرگاه و توقل در ذکر و فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل الله و اولیای خدا مشهود سیر و سلوک او بود، رحمت الله علیه رحمتا واسعه. لمثل هذا فلیعمل العاملون ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون. این سرگذشت کسانی که در این مسیر حرکت کردند و در وجودشون احساس نیاز کردند. عرضم این بود که اگر کسی هم باشد احساس نیاز نکند، به خاطر اشتغالاتیه که داره خیلی وقتها، به خاطر اینه که ذهنش تمرکز نسبت به این مسئله پیدا نکرده. وگرنه حتی اونهایی که منکر غیب هستند، اصلا غیب رو به طور کلی قبول ندارن، ماتریالیسم ماتریالیستند، همون اشخاص هم در کتب خودشون، در مقالات خودشون، در صحبت‌های خودشون اذعان دارند کاش این حرف انسان‌های خداپرست راست بود و کاش واقعاً غیبی وجود داشت. یعنی اینها هم از نظر نظری قبول ندارند، اما در وجود خودشون میل و گرایش رو پیدا می‌کنند. خب کالایی که این چنین مشتری دارد، کالایی که این چنین متقاضی دارد، دغل هم درش زیاد می‌شود، جنس قلابی و تقلبی هم طبیعتاً زیاد پیدا میکنه. مکتب عرفانی نجف به خاطر ویژگی که عرض کردم سابقاً، گذرا خیلی سری جلسه قبل عرض شد، این که مکتبیست برخواسته از مکتب اهل بیت علیهم السلام، به تعبیر مقام معظم رهبری جوشیده از روایات و آیات ما، مکتبی که همه بزرگانش، عمده بزرگانش لاقل، مجتهدان تراز اول، دانشمندان پرفروغ آسمان فقاهت، فیلسوفان درجه یک، فقیهان ممتاز، اصولیون قرا قوی، همه بزرگان دین، بزرگان مذهب در این وادی بودند و بزرگان عصر خودشون رو نسبت به خودشون خاضع کردند، خاشع کردند و حقانیت راه و روش خودشون رو تونستند نشان بدن و نمایان کنند. چنین مکتبی، چنین جریان فکری و عملی که متخذ از آیات و روایات، بزرگانش همه بزرگان دین، بزرگان اسلام، این مکتب میتواند شاخص باشد. یعنی از دین برخواسته و همه بزرگان دین پشتیبانی کردن این مکتب رو، شاخص باشد برای اینکه ما عرفانهای مختلف رو، جریانهای سلوکی مختلف رو با این مکتب بسنجیم، با این مکتب عیار اونها رو مشخص کنیم، ببینیم که این شخصی که ما بهش میخوایم دل ببندیم، این جریان عرفانی که ما میخوایم بهش دل ببندیم، آیا در مسیر درستی هست یا نه. این میشود شاخص. با مکتب عرفانی نجف و ویژگی های اون میشود مکاتب عرفانی دیگر رو سنجید، اشخاصی که ادعایی دارن در این زمینه اونها رو سنجید، محک زد، عیار سنجی کرد و در نهایت قیمت گذاری کرد. چه کسی ارزش داره که انسان دین دنیای خودش رو به اون بسپره؟ چه مسیری ارزش این رو داره که انسان عمر بگذاره در اون؟ من میخواهم این نیاز فطری خودم رو پاسخ بدم. چه راهی بهترین راه پاسخگویی به این نیاز فطری است؟ این ضرورت مکتب شناسی و شناخت مکتب عرفانی نجف است. به ما یک معیار بدهد، چون چراغی مسیر رو برای ما روشن کند که اگر میخواهیم در وادی سیر و سلوک لله قدم بگذاریم، میخواهیم در مسیر خداوند متعال گام بگذاریم، چگونه است مسیر، چطور باید این کار رو انجام بدیم. من خیلی مختصر در این جلسه سیر مکتب عرفانی نجف رو عرض کنم. مکتب عرفانی نجف با مرحوم آیت الله سید علی آقای شوشتری آغاز میشود. به تعبیر مقام معظم رهبری، مرحوم شوشتری یک شاگرد تربیت کردن، اون حاج ملله حسین قلی همدانی است. این یک شاگرد از باب تعظیم حاج ملله حسین قلی همدانی است، وگرنه یکی دیگر از شاگردان اخلاقی و سلوکی مرحوم سید علی آقای شوشتری، شیخ انصاری، این فقیه بزرگ جهان تشیع و بلکه جهان اسلام است. نقل است شیخ انصاری، سید علی آقای شوشتری برای احترام به شیخ انصاری سر درس فقه و اصول شیخ حاضر می شد و شیخ هفته یک بار درس اخلاق منزل سید علی آقای شوشتری می رفت. شیخ انصاری هم از شاگردان سلوکی و اخلاقی مرحوم سید علی آقای شوشتری هم، ولی که اون شاگرد برجسته ایشون در عرفان و سیر و سلوک حاج ملله حسین قلی همدانی است. مرحوم حاج ملله حسین قلی همدانی عرض کردم، شاید این جلسه قبل، شاگردان و شاگردان شاگردان ایشون تا 300 نفر میرسند. فضای عرفانی نجف عوض می شود کاملا. چند شاگرد برجسته دارن مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی، مرحوم بهاری، عاشق محمد آقای بهاری، مرحوم آست احمد آقای کربلایی، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، مرحوم آیت الله سید محمد سعید آقای حبوبی، مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری، از شاگردان بزرگ و برجسته مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی هستند. هر کدوم از اینها برای خود شاگردانی دارند. از بین شاگردان حاج ملا حسین قلی همدانی، مرحوم سید احمد آقای کربلایی توانست باز یک شاگرد درجه یک و ممتاز تربیت کنه، اون مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم آقای قاضی شمع درخشان این جریان عرفانی هستند به یک معنا و از یک منظر. جز مجتهد و جز دانشمند علوم دینی شاگرد دیگری قبول نمی فرمودند. عمده شاگردان ایشون مجتهدان طراز اول جهان اسلام بودند. مرحوم شیخ علی محمد آقای بروجردی، ایشون شاگرد مرحوم قاضی هستند که تقریرات درس اصول آغازی ها رو ایشون تقریر فرمودند. از بزرگان فقه نجف، از بزرگان اصول نجف، مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی که مورد احترام همه بزرگان وقت نجف بودند، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم اخویشون آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی، مرحوم شیخ محمد تقی عاملی از علمای بزرگ از مراجع تقلید وقت تهران که الان هم در مشهد مقدس مزارشون هست در نزدیکی حرم مطهر در باغ رضوان، مرحوم حاج سید هاشم آقای حداد، مرحوم میرزا ابراهیم آقای شریفی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری و بسیاری از بزرگان دیگه محضر مرحوم قاضی رو درک کردن و از مشعل فروزان وجود ایشون گرما و نور و توحید اخذ کردن. هر کدوم از این بزرگان برای خودشون شاگردان متعددی رو تربیت کردن، بزرگانی رو به دامن جهان اسلام و تشیع تقدیم کردند. مرحوم علامه طباطبایی شاگردان متعددی دارن، مرحوم آسمانت صنای الهی همینطور. از بزرگان معاصر ما مرحوم حضرت علامه حسنزاده شاگرد علامه طباطبایی هستند، شاگرد اخویشون بودند. حضرت آیت الله خوشبخت شاگرد علامه طباطبایی بودند. مرحوم آیت الله سعادت پرور شاگرد علامه طباطبایی بودند. بسیاری از بزرگان و چهره های شاخص در بحث سیر و سلوک معاصر شیعه شاگردان علامه طباطبایی بودند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه هم شاگردی مرحوم علامه طباطبایی رو کردند، هم شاگردی مرحوم آقای قوچانی رو کردند و هم شاگردی مرحوم آقای سید هاشم آقای حداد که بیشترین استفاده از مرحوم آقای حداد بردند و وسیع سلوکی مرحوم آقای حداد شدند. اینها همه بزرگانی هستند که شجره مبارک و تنومند مکتب عرفانی نجف رو شکل میدند. کتاب رساله لب اللبا تقریر دروس عرفانی مرحوم علامه طباطبایی است که مرحوم علامه تهرانی به رشته تحریر در آوردند. یکی از بهترین کتاب ها به تعبیر بعضی از اساتید مانفیست شناخت مکتب عرفانی نجف این کتاب. در صفحه 146 از این کتاب مرحوم علامه طباطبایی شروع می فرمایند در توضیح این مسئله که اصل عرفان امیرالمؤمنین علیه السلام است و حالا نقش مکتب عرفانی نجف چیست؟ یعنی در حد دو سه صفحه میخواهند مکتب عرفانی نجف رو توضیح بدهند و البته این رو تذکر میدهند که خب چیزی جدای از مکتب اهل بیت نیست. اگر اجازه بدید من این چند در حد دو سه صفحه رو از رو قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند مطلب از مرحوم علامه طباطبایی ظاهرا قلم قلم مرحوم علامه تهرانی. می‌فرمایند حقیقت عرفان از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام معصور است و طرقی که یدن به ید این حقیقت را نشر دادند از 100 متجاوز است، ولی اصول دسته‌های تصوف از 25 دسته تجاوز نمی‌کنند. می‌خوام بفرمایند عمده دسته‌های عرفانی در جهان تشیع به 25 شاخه و سلسله سلوکی قابل جمع شدن هستند. و تمام این سلسله ها منتهی به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میگردد و فقط در این 25 فرقه دو سه فرقه از خاصه میباشند و بقیه همگی از عامند. مرحوم علامه اینجا دارن میفرمایند که سلسله های عرفانی عمدتا خودشون منسوب میکنن به امیرالمؤمنین، فقط ظاهرا ما یک فرقه از فرق معروف تصوف داریم که اینها میگن ما یا خرقه اصلیمون رو یا از امیرالمؤمنین گرفتیم یا از ابوبکر، یعنی تصریح ندارن بر این که حتما از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن. اون تا باقی فرقه ها تماما مسلم و مسجل است که مصدر این حرکت سلوکی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. حالا مرحوم علامه طباطبایی می فرماین دو سه فرقه از اینها از شیعیان هستند و باقی از اهل تسنن، منتها خب در بحث های مفصل اینها می شود طور دیگری به مسئله نگاه کرد و عمده اینها حقیقتا شیعه هستند. این حالا دیگران هم تعبیر می کنند، میگن سنی اثناعشری، یعنی سنی که کاملا امامت 12 امام ما رو قبول دارن. بحث های شده در این زمینه می شود مقدمه کتاب محی الدین شیعه خالص رجوع شود، می شود نگاه رو تکمیل کرد، نگاه مرحوم علامه طباطبایی رو. بعد می‌فرمایند بعضی از آنها سلسله شان به معروف کرخی و از او به امام رضا علیه السلام منتهی می‌گردد، ولی طریقه ما که همان طریقه مرحوم آخوند است. مرحوم علامه می‌فرمایند این طریقه ما که همان طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی است، به هیچ یک از این سلسله ها منتهی نیست مکتب عرفانی نجف غیر از سلسله های مرسوم تصوف جهانشی است. جز خاکساری نوربخشی نعمت اللهی اینها خودشون رو به امام وصل میکنن، منتها مکتب عرفانی نجف اینگونه نیست و اصلا دنبال اسم سلسله نبودن. حالا من عرض میکنم آقازاده مرحوم قاضی خدمت ایشون میرسه، اساتید مرحوم قاضی رو میپرسه، یک به یک مرحوم قاضی توضیح میدن تا میرسن به اون مرد جولا که حالا توضیحش الان خواهد اومد. بعد میگه بعدش چی؟ مرحوم قاضی برمی آشوبند، عصبانی میشن، من تو میخواهی برای ما سلسله درست کنی؟ اصلا دنبال این بحث ها که سلسله چگونه است، چطور است، اصلا به هیچ وجه من الوجود در این فضاها قرار نداشتن اساتید و بزرگان مکتب عرفانی نجف. حالا مرحوم علامه دارن توضیح میدهن مکتب عرفانی نجف را، میفرمان اجمال مطلب آن که در حدود متجاوز از 100 سال پیش در شوشتر عالمی جلیل القدر مستر قضا و مراجعات عامه بوده است به نام آقا سید علی شوشتری. جایگاهشون یک فقیه طراز اول. ایشان مانند سایر علمای اعلام به تصدی امور عامه از تدریس و قضا و مرجعیت اشتغال داشتند. یک روز ناگهان کسی در منزل را می زند. وقتی که از او سوال می شود می گوید در را باز کن، کسی با شما کار دارد. مرحوم آقا سید علی وقتی در را باز می کند می بیند شخص جولایی، یعنی بافنده است. می گوید چه کار دارید؟ مرد جولا در پاسخ می گوید فلان حکمی را که نموده اید طبق دعوای شهود به ملکیت فلان ملک برای فلان کس صحیح نیست. خب یکی از کارهای مرحوم آقای شوشتری در شوشتر می کردن قضاوت بود. این مرد بافنده، این مرد جولا میاد میگه آقا این حکمی که اخیراً شما صادر کردید حکم درستی نبود. آن ملک متعلق به طفل صغیر یتیمی است و قباله آن در فلان محل دفن است. یک سندی وجود داره، برید ببینید و میبینید صاحبش کس دیگری بوده. بعد اون مرد جولا به مرحوم آقای شوشتری میگه، میفرماید این راهی را که شما در پیش گرفته اید صحیح نیست و راه شما این نیست. آقای شوشتری شما برای این مسیر ساخته نشدید. آیت الله شوشتری در جواب میگوید مگر من خطا رفتم؟ جولا میگوید سخن همان است که گفتم. این را میگوید و میرود. آیت الله در فکر فرو میرود، منظور آقای شوشتریه، در فکر فرو میرود این مرد که بود و چه سخنی گفت. در صدد تحقیق برمی آید، معلوم می شود که در همان محل قباله ملک طفل یتیم مدفون است و شهود بر ملکیت فلان شاهد زور بودند. می فهمن که این به حسب ظاهر درست حکم کردن، اما بالاخره حکمشون حکم صحیحی نبوده است و این مال مار طفل یتیمی بوده، دیگران اجیر شدن یا حالا به خاطر جهت دیگری اومدن و شهادت غلط دادن. مرحوم شوشتری از این واقعه می‌فرمایند بسیار بر خود می‌ترسد و با خود می‌گوید مبادا بسیاری از حکم‌هایی را که داده ایم از این قبیل بوده باشد و وحشت و حراس او را در می‌گیرد. در شب بعد همان موقع جولا در می‌زند و می‌گوید آسید علی شوشتری، راه این نیست که شما می روید. و در شب سوم نیز این واقعه همین کیفیت تکرار می شود و جولا می گوید معطل نشوید، فورا تمام اساس البیت را جمع نموده خانه را بفروشید و به نجف اشرف مشرف شوید و وظائفی را که به شما گفتم انجام دهید. پس از 6 ماه در واد سلام نجف اشرف به انتظار من باشید. مرحوم جولا، اون شخص بافنده، میاد آی شوشتری این کار شما، این مسیر شما درست نیست، یک سری دستوراتی هم ظاهرن میدن، میگوید زندگی رو جمع کنید برید مشرف شید از شوشتر به نجف اشرف. مرحوم شوشتری بیدرنگ مشغول انجام دستورات میگردد، خانه را میفروشد و اساس البیت را جمع آوری نموده و تجهیز حرکت خود را به نجف اشرف می کند. در اولین وهله‌ای که وارد نجف می شود، در واد سلام هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را می بیند که گویی از زمین جوشیده و در برابرش حاضر گردید و می بیند و دستوراتی داد و پنهان شد. مرحوم شوشتری وارد نجف اشرف می شوند و طبق دستورات جولا عمل می کنند تا می رسند به درجه و مقامی که قابل بیان و ذکر نیست. رضوان الله علیه و سلام الله علیه. این ارتباط مرحوم شوشتری با مرحوم جولا که یک سری دستوراتی می گیرند و از اینجا به کمال سلوکی می رسند. حالا مرحوم واسد علی شوشتری برای رعایت احترام مرحوم شیخ مرتضی انصاری به درس فقه و اصول او حاضر می شوند. مرحوم شیخ در هفته یک بار به درس مرحوم آسید علی که در اخلاق بوده است حاضر می شدند. و پس از فوت مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم شوشتری رضوان الله علیه بر مسند تدریس شیخ می نشینند و درس را از همان جا که مانده بود شروع می کنند. ولی عمر ایشان کفاف ننموده و پس از 6 ماه به رحمت ابدی حضرت ایزدی پیوستند. در خلال این 6 ماه مرحوم شوشتری به یکی از شاگردان مبرز حوزه مرحوم انصاری به نام آخون ملا حسین قلی در جزینی، اگر درست تلفظ کنم، همدانی، که از مدتها قبل در زمان مرحوم شیخ با ایشان رابطه داشته و استفاده اخلاقی و عرفانی می نموده است و اینک پس از مرحوم شیخ عازم بد تدریس بوده و حتی تتمه مباحث شیخ را که خود نیز تقریرات آن مباحث را نوشته بود میخواست دنبال کند، کاغذی نوشته و در آن متذکر میگردد که این روش شما تام و تمام نیست و شما مقامات عالیه دیگری را باید حائز گردید، تا اینکه او را منقلب نموده و به وادی حق و حقیقت ارشاد می نمایند. یعنی میخوام بفرمان مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی خب در دوره شیخ انصاری هم اتفاقا با مرحوم شوشتری آشنا میشن. یعنی من همش میخواستم ببینم مرحوم شیخ انصاری کجا میرود مثلا روزهای سه‌شنبه یا یک شنبه، حالا خاطرم نیست اصلا روزش رو. میگن پیگیری کردم دیدم منزل آقای شوشتری میره. یه بار آخون ملا حسین قلی میگن من دیگه خواستم ببینم چه اتفاقی میفته، در زدم به بهانه اینکه استخاره میخوام، بعد دیدم که شیخ انصاری معدب دو زانو نشسته و داره موعظه های آسد علی آقای شوشتری رو گوش میده. از همونجا اجازه میگیرن و وارد حلقه درسی مرحوم آقای شوشتری میشن. بعد از رحلت شیخ انصاری آخوند ملا حسین قلی در خودشون میبینن که حالا من بیام تدریس کنم و جزو شاگردان برجسته شیخ انصاری هم بودن، آماده بودن که در مسند تدریس بنشینن. مرحوم شوشتری که از قبل خب ولایت داشتن بر مرحوم حاج ملا حسین قلی، نامه ای میدند یعنی آقا این مسیر مسیر شما نیست، شما برای کار دیگری ساخته شدین، این راه اون راه شما نیستش. از اینجا مرحوم آخوند فرمان آری، مرحوم آخوند که از سالیانی چند قبل از فوت مرحوم شیخ از محضر مرحوم آقا سید علی در معارف الهی استفاده می نمود، در اخلاق و مجاهده نفس و نیل به معارف الهی سرآمد اقران و از عجایب روزگار شد. تعبیر مقام معظم رهبرینه، فرمان آخوند ملا حسین قلی در عرش عرفان قرار داره، در عرش عرفان. بعد می فرمان عرفانه خالص ناب شیعی متشرعی از این شخص جوشید. مرحوم آخون نیز شاگردانی بس ارجمند تربیت نمود که هر یک استوانه از معرفت و توحید و آیتی عظیم به شمار می آمدند. از مبرزترین شاگردان مکتب آخون مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و مرحوم آقا سید احمد کربلای تهرانی و مرحوم آقا سید محمد سعید حبوبی و مرحوم حاج شیخ محمد بهاری را باید نام برد. استاد بزرگوار عارف بیبدیل مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی تبریزی رضوان الله علیه از شاگردان مکتب مرحوم آقا سید احمد کربلایی هستند. این از سلسله اساتید ما که به مرحوم شوشدری و بالاخره به آن شخص جولا منتهی می شود. ولی آن مرد جولا چه کسی بوده و به کجا ارتباط داشته و این معارف را از کجا و به چه وسیله به دست آورده هیچ معلوم نیست. این یک توضیحی بود که بدونیم وقتی می خواهیم بگیم مکتب عرفانی نجف یعنی چه اشخاصی، چه افرادی مد نظر ماست. حالا جلسه آینده من متن مقاله رو قرائت میکنم، یک سری نکات تکمیلی میگم که تصورمون نسبت مکتب عرفانی نجف انشاءالله صاف و شفاف بشه و بعد از اون شروع کنیم به شمردن دونه دونه شاخصهای مکتب عرفانی نجف. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.